أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به روایات برای شرطیت بلوغ در معاملات، به اینکه معاملات صادر از صبی صحیح نیست، رسیدیم به طایفه سوم از روایات که این مضمون در این طایفه، در روایات این طایفه وجود داره که قلم از صبی رفع شده. طایفه سوم با مضمون رفع قلم از صبی حتی یهتدم، حتی یبلغ وارد شده. در این طایفه روایت اول مندرج در این طایفه که همون حدیث معروف رفع قلم از ثلاثه بود، روایت دوم در این طایفه بله مبصقه عمار بود که در باب چهار از ابواب مقدمت العبادات ذکر شده، حدیث دوازده باب چهار بود. یک روایت دیگه ای هست که این مضمون در او وارد شده، به یک معنا این روایت جزء روایات طایفه سوم هست، از طرفی می شود این را جزء روایات طایفه چهارم هم قرار داد که در طایفه چهارم عنوان این بود که عمد السبی و خطرش واحده. اون روایت سومی که هم در طایفه سوم می گنجه هم در طایفه چهارم، روایت ابوالبختری هست که در باب 36 از ابواب قصاص فی النفس حدیث دو اونجا نقل شده. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن علی ابن سندی عن ابوالبختری عن جعفر از امام صادق علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون والمعتوب الذی لا یفیر. مجنون اون که شخص ناقص العقلی که حالت افاقه و هوشیاری ندارد، و صبی الذی لم یبلغ. امیر المومنین علیه السلام به حسب این نقل در مورد مجنون و صبی اینطور می فرمود به حسب این روایت: عمد و هما خطاون و تحمل و حل آقله و قد رفع انهما القلم. این تعبیر رفع القلم در این روایت سوم هم وجود داره. خب از طایفه سوم روایاتی هست که با مضمون رفع قلم از صبی حتی یبلو وارد شده. آیا این روایات دلالت بر مدعا که شرطیت بلوغ و عدم صحت معاملات از صبی باشه دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ تقریب استدلال به این سه روایت در این فقره بر شرطیت بلوغ در معاملات اینه که مقصود از رفع قلم در این روایات جریان القلم منوط به بلوغ هست، و قبل از بلوغ در این روایات بیان شده که قبل از بلوغ قلم از صبی برداشته شده. تقریب استدلال اینه که مقصود از رفع قلم از صبی این هست که فعلی که از صبی صادر میشه کل عدمه، لا یعتنا به، لا یترتب علیه الاثر. همونطور که اگر فعل از مجنون صادر بشه افعالی که مجانین انجام میدهن لا یترتب علیه الاثر، وجود این فعل کل عدم هست، فعل صبی هم کل عدمه، ما یستر من الصبی کل عدمه. رفع قلم به این معنا هست که اعتنایی به فعلش نمیشه، به ما یستر و منه من الفعل و الکلام نمیشه، اعتبار و اثری نداره. خب با توجه به این مطلب، اگر سوی در سن مثلا 10 سالگی قبل از بلوغ بخواهد معامله ای را انجام بده، خرید فروش را انجام بده، و این کاری که انجام میده، به تو اشتره تو که انجام میده، حدیث رفع قلم میگه ما یستر من السوی لا یترتب علیه الاثر لا یعتنا بهی، وجودش کل عدمه. اگر این سوی 10 ساله این به تو را نمیگفت چه حالتی بود؟ الان هم همین حالت. تقریب استدلال اینه. مرحوم شیخ در مکاسب در این استدلال به روایت رفع قلم فرموده وحتج علی الحکم فی الغنیه، یا وحتج علی الحکم فی الغنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، عن السوی حتی یحتلم، عن و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ. بله، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که ابن زهره در غنیه استدلال کرده به این روایت، ولی قبل از ابن زهره شیخ طوسی در مبسوط این استدلال را داره و تقریب استدلال هم در کلام شیخ طوسی ذکر شده. وقد سبقه فی ذلک، اینا عبارات مکاسبه، وقد سبقه فی ذلک، یعنی قد سبق ابن زهره در این مطلب از شیخ فی المبسوط فی مسئلت الاقرار، و قال شیخ در مسئله اقرار در مبسوط اینجور گفته که ان مقتضا رفع القلم ان لا یکون لکلامه حکمان. حدیث رفع قلم دلالت میکنه که کلام صادر از سبی هیچ اثری نداره، هیچ حکمی نداره. و نحوه الهلی فی السرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرن، و تبعهم فی الاستدلال به جماعت کل علامه و غیره. پس تقریب استدلال به این طایفه سوم اینه که در این طایفه سوم بیان شده است که قلم از سبی برداشته شده. معنای رفع قلم از سبی این هست که مایست را من از سبی من الفعل و کلام لا اثر له، هیچ اثری بر او بار نمیشه. مرحوم شیخ در بررسی این استدلال نسبت به این استدلال 3 تا اشکال ذکر فرموده. البته این 3 تا اشکال را مطرح فرموده در مورد روایت اول که همون حدیث معروف رفع قلم برسد از سلاسر در این مورد فرموده، و در مورد موثقه عمار هم این اشکالات پیاده میشه، ولی در مورد روایت سوم که روایت ابوالبخاری باشه یه تقریب دیگه، تقریب اضافه در استدلال به روایت ابوالبخاری داره که دیگه این اشکالات سلاسه به اون وارد نشه. اون 3 تا اشکالی که در استدلال به روایت رفع قلم معروف، حدیث معروف رفع قلم از ثلاثه داره اینه که اشکال اول اینه که فرمودن استدلال به این روایت برای مدعا متوقف بر این هست که مقصود از قلم، قلم حکم باشه، قلم جعل باشه، و حال این که ظاهر از روایت اینه که مراد از قلم مرفوع قلم مؤاخذه هست. رفع القلم علی السبی یعنی مؤاخذه برداشته شده، ظاهر از این عبارت همون رفع قلم مؤاخذه هست، یعنی سبی به خاطر انجام دادن افعالی که اگر اون افعال از بالغین صادر می شد بالغین مؤاخذه می شدن، سبی به خاطر اونها مؤاخذه نمی شه. مقصود از قلم مرفوع قلم مؤاخذه هست، نه قلم جعل احکام. روی این حساب این روایت حدیث رفع بر ادله احکام نسبت به ادله احکام مقید نمیشه، فقط مؤاخذه را برمیداره. ادله احکام که فی حد نفسی شامل بالغین و غیر بالغین همه هستن، اطلاقشون در شان نسبت به سوی سر جاش باقی میمونه، فقط در مورد سوی مؤاخذه نمیشه، نه مؤاخذه اخروی که عقاب در آخرت باشه، نه مؤاخذه دنیوی که مثلا قصاص و حد و اینها. اگر موجب الحد موجب القصاص از سوی صادر بشه، این مؤاخذه دنیوی قصاص در مورد او تحقق پیدا نمی کنه. ولی احکام شرعیه من الواجبات و المحرمات، حتی واجبات و محرمات، اون احکام شامل سوی میشه، شامل غیر بالغی میشه، و چون اطلاق شامل او میشه رو این حساب اگر امتثال بکنه ثوابم بهش میدن. اطلاق ادله احکام شامل بالغین هم میشه، روی نظام مرحوم شیخ فرموده و لذا ما قائل به شرعیت عبادات سبی هستیم. چرا؟ چون اطلاق ادله احکام شامل سبی هم میشه، ادله وجوب و صلات، وجوب و زکات و غیر اینها شامل سبی هم میشه، منتها در سبی مؤاخذه نیست، مؤاخذه برداشته شده، نه اینکه فعل سبی یا کلام سبی اثر نداشته باشه، خب نداشته باشه. اصلا مرفوع در حدیث رفع قلم مرفوع جعل و حکم نیست، مرفوع مؤاخذه است. وقتی مرفوع مؤاخذه بود، معامله صادر از سبی مثل معامله صادر از بالغه، به حکم اطلاقات اینطوره دیگه. کسی که در جایی که مالک به تو بگه و شخص آخر مشتری قبول بکنه، این موجب نقل و انتقال میشه. خب اینجا این حکم که بی موجب نقل و انتقال میشه، موجب نقل مبیع الالبایع و نقل ثمن از مشتری به بایع میشه، اینها این اطلاقات و مقتضای اطلاقات در مورد معاملات سبی پیاده میشه و نتیجه او صحت معاملات سبی. پس این روایت نمیتواند دلالت بر بطلان معاملات سبی بکنه. بله بله بله، حرمت غیبت شامل سبی هم هست ولی مؤاخذه نمیشه. عقاب حالا دیگه، حالا دیگه فعلا الان این قسمت دیگه اشکال مرحوم شیخ اینه که مرافعان حکم جعل شده، منتها این حکم اون قسمتی که مورد مؤاخذه نیست، از اثر جعل حکم فقط مؤاخذه که نیست، که همین مقدار که امتثال بکنه به داعی امتثال امر الهی عمل رو انجام بده، یا در محرمات به داعی موافقت با نظر شارع عمل رو ترک بکنه، استحقاق مصوبت سر جایش هست دیگه. این اشکال اول. حالا اصلا اشکال اول اینه که اصلا قلم، قلمی که در حدیث را گفته برداشته شده، نه دیگه شامل اینا نمیخواد. اون قلم یعنی مؤاخذه، یعنی مؤاخذه نداره. اگر چیز عملی که گناه هست بالغ انجام میداد گناه بود، موجب استحقاق عقوبت بود، اگر از سوی صادر بشه موجب استحقاق عقوبت نیست. نه دیگه، این اصلا استدلال، همونطور که عرض کردم استدلال به این حدیث بر محل بحث که بطلان معاملات سبی هست متوقف بر این هست، مبتنی بر این هست که مقصود از قلم مرفوع قلم جعل و حکم و اثر باشه. در اشکال اول مرحوم شیخ فرمود نه، ظاهر از این عبارت، حالا اینکه چرا ظاهر گفت شد به ملاحظه این که از هر آثار مؤاخذه است، ولی در عبارت مرحوم شیخ اینه که ظاهر اینه که قلم مرفوع مقصود از قلم مرفوع قلم مؤاخذه هست، قلم عقوبت، مؤاخذه چه مؤاخذه دنیوی چه مؤاخذه اخروی، نه قلم تکلیف و نه قلم حکم و جعل. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم شیخ به این استدلال وارد کرده اینه که اگر از اشکال اول قطع نظر بکنیم و تسلیم بشویم که قلم مرفوع به معنای حکم هست، مقصود از قلم مرفوع حکم و جعله، لو سلمه که مراد از قلم، قلم مرفوع، قلم حکم و جعل باشه، نه خصوص مؤاخذه که در اشکال اول گفته شده، نهایتش این هست که احکام تکلیفی از سبی برداشته بشه، اما احکام وضعیه نه، اون آثار وضعیه بر فعل سبی بار میشه. نهایت چیزی که در حدیث رفع میشه ملتزم شد، رفع احکام تکلیفیه هست نه احکام وضعیه. اما احکام وضعیه همانطور که مشهور در السنه هم همین هست، احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، احکام وضعیه شامل سبی و غیر بالغ هم هست. بنابراین در مورد معامله‌ای که سبی انجام داده، خب اثر وضعی این معامله نقل و انتقاله، فعل سبی اثر تکلیفی نداره، حکم تکلیفی نداره، نهایتش اینه که حکم تکلیفی از او برداشته شده، اما اثر وضعی داره. خب این بیع سبی، سبی که در 10 سالگی مالش را فروخته، اثر وضعی بیع که انتقال مبی به مشتری و سمن به بای باشه، این حکم در این معامله هم بار میشه. منتها برای سبی حکم تکلیفی ثابت نمیشه. سبی از نظر حکم تکلیفی که وجوب وفاء به این معامله تکلیفاً باشه، تا قبل از بلوغ سبی راحته، حکم تکلیفی وجوب الوفا نداره، اما از زمانی که بالغ شد، از وقت بلوغ، بر او واجب است که وفا بکنه به عقدی که در زمان سواوت در 10 سالگی از او صادر شده. همانطور که بقیه احکام وضعی در مورد فعل سبی ثابت هست، برداشته نشده، حکم وضعی محل بس که تملیک و تملک باشه، تملیک و تملک باشه در، که در معاملات مورد نظره، اینها هم بر فعل سبی بار میشه. غیر از حکم ملکیت، حکم وضعی دیگه در مورد جنابت، مثلا موجب الجنابه اگر از سبی در حال سواوتش انجام بشه، این سبب میشه که حکم وضعی جنابت هم در حق سبی هم بار بشه. روی این حساب اگر سبی ولو در 10 سالگی نزدیکی کرده با زنی، این نزدیکی و دخول موجب جنابت هست، ولو به حد احتلام نرسیده، انزالی در کار نیست، ولی خود دخول موجب جنابته. سبی که در 10 سالگی نزدیکی کرده قبل از بلوغ، این نزدیکی موجب جنابت هست، این سبی الان جنوبه، منتها حکم تکلیفی وجوب الغسل تا قبل از بلوغ شامل او نمیشه از وقتی که بالغ شد، ولی جنابت که حکم وضعیت سر جاش هست، بعد از بلوغ بر او لازم از غسل بکنه، از جنابتی که صدره ثبتت برای او در زمان سواوت، بر ولی هم قبل از بلوغ، بر بالغین دیگر هم قبل از بلوغ جایز نیست که مثلا مصحف را تمکین بکنن، سبی را از مسح مصحف بذارن که اینا سبی دست به مصحف بزنه، چون جنوب هست دیگه، ولو خودش تکلیف نداره، ولی بالغین دیگر نمیتوانن مصحف را در اختیار سبی بگذارن که سبی دست، سبی جنوب دست به این مصحف بزنه. با توجه به اینکه حکم وضعی که جنابت هست در حق سبی ثابت شده و فقط حکم تکلیفی از او برداشته نشده، برای سبی بعد از بلوغ این حکم تکلیفی ثابت میشه و قبل از بلوغ هم برای ولی که غیر که بالغ هست، برای ولی هم حکم تکلیفی ثابت. و در مورد معاملات هم به همین نحو ملتزم میشیم. پس بله، بیش از این دلالت نداره. چرا فرموده؟ بخاطر اینکه مشهور همینه که وجهش در عبارت اینه که چون مشهور همینه که احکام وضعی که اختصاص نداره. اگر اختصاصی باشه مربوط به حکم تکلیفیه و مستفاده از ادله اینه که در مورد حکم وضعی ذات شی موضوع برای ثبوت حکم هست، چه از شخص بالغ صادر بشه چه از شخص غیر بالغ. این اشکال دوم. بله دیگه شوالات و اینکه بیش از این از اون دلیل استفاده نمیشه، خود ممکنه به مقتضای ادله هم استناد داده بشه. اشکال دوم این. اشکال سوم عبارت از اینه که ما اگر از اشکال دوم غمزه عین بکنیم، چون در اشکال دوم فرموده بودن که حدیث رفع احکام وضعیه را نمیگیره، احکام وضعیه شامل غیر بالغ میشه، مختص به بالغین دیگه. در اشکال سوم میفرماید حتی اگه از اینم تنزل بکنیم، بگیم که احکام وضعیه هم مختص به بالغین هست، شامل صبی و غیر بالغ نمیشه. حتی اگر این را ملتزم شدیم، یعنی ملتزم شدیم که مراد از قلم مرفوع قلم جعل و حکم و همه احکام، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، از سبی برداشته شده، حتی اگه این را ملتزم بشیم، نهایتش اینه که حدیث رب دلالت میکنه بر این که فعل سبی مورد حکم تکلیفی، موضوع حکم تکلیفی یا وضعی برای خود سبی نیست. اما این را دیگه دلالت نداره که فعل سبی موضوع حکم تکلیفی یا وضعی برای دیگران هم نیست، اینا دلالت نداره، بلکه می شود ملتزم شد که فعلی که از سبی صادر شده هرچند موضوع برای حق بالاضافه الى نفس سبی نیست، ولی موضوع برای حق بالاضافه الى شخص بالغ هست. روی این حساب معاملهی که از سبی صادر شده نهایتش اینه که برای خود سبی حکم تکلیفی یا حکم وضعی نداشته باشه، ولی برای بالغین این معاملهی که انجام شده مؤثر هست، حکم موجب ثبوت حکم میشه. من این در اینجا مرحوم شیخ در اشکال سوم یه عبارتی دارد که در تفسیر این عبارت و بیان مراد شیخ در این عبارت اختلاف شده. عبارت مرحوم شیخ در اشکال سوم اینه که فرمودن لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین، اگه این رو تسلیم شدیم که احکام حتی احکام وضعیه اختصاص به بالغین داره، لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعولت فی حق البالغین، ولی منافات نداره که فعل غیر بالغ موضوع حکم برای غیر بالغین، برای بالغین باشه، برای خود سبی و غیر بالغ موضوع نیست، ولی برای غیر بالغ موضوع هست. فیکون الفاعلو که یعنی سبی که غیر بالغ بود معامله را انجام داد، این سبی که فاعل فعل هست، فعل از این غیر بالغ صادر شده، این سبی مثل بقیه غیر بالغ ها که سایر غیر البالغین خارجن انزاد کل حکم الى وقت البلوغ، اما بالغین نسبت به بالغین این حکم این فعل موضوع اثر است. این عبارت مرحوم شیخ در اشکال سومه. در این که مراد مرحوم شیخ در این عبارت چیه؟ بله، سه تا تفسیر هست. تفسیر اول که با استناد به ظاهر عبارت خود شیخ هست، و این برداشت، این تفسیر در نوع کلمات شارحین مکاسب و محشین بر مکاسب اومده، از جمله این برداشت از عبارت مرحوم شیخ در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب اومده. تفسیر اول اینه که مرحوم شیخ در این عبارت میخواد اینطور بگه که فعل سوی ولو موجب ترتب اثر برای خود سوی نمیشه، ولی این معامله که سوی انجام داد، این معامله موضوع برای احکام بالغین میشه. این معامله برای خود سوی اثر نداره، حتی اثر وضعی هم نداره، چون از اشکال دوم هم ذهن کرده دیگه. فرموده حتی اگر در سوی فعلش برای خودش اثر وضعی هم نداشته باشه، یعنی تملیک مبی به مشتری و تملک ثمن که اثر وضعی هست، برای خود سوی ثابت نیست، ولی همین معامله موضوع برای اثر وضعی که ملکیت باشه بل اضافت الالبالغین میشه، برای بالغین موضوع اثر میشه. روی این حساب اگر طرف معامله سبی شخص بالغی باشه، سبی 10 ساله با فرد بالغی خرید و فروش انجام داده باشه، این معامله ملکیه، این معامله موضوع تملیک و تملک برای سبی نیست، ولی موجب تملیک و تملک برای مشتری که بایه هست، برای او موضوع حساب میشه. این تفسیر اول که فعل سبی موضوع اثر، حتی اثر وضعی برای خودش نیست، ولی موضوع اثر، حتی اثر وضعی بلو اثر وضعی برای بالغین هست، برای افراد دیگه هست. این اشکال، حالا اجازه بفرمایید بحثا میاد دیگه. حالا این تفسیر اول، این تفسیر و برداشتی است که با استناد به ظاهر عبارت مرحوم شیخ، عده کثیر از محشین از عبارت مرحوم شیخ اینجور برداشت کردند، از جمله مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، برداشتش از کلام مرحوم شیخ اینه، ولی و بر اساس همین برداشت به مرحوم شیخ اشکال کردند، فرمودن که اینی که شما در امر ثالث میفرمایید این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه فرض اینه که شما گفتید که فعل سوی موضوع اثر نیست دیگه، در اشکال سوم رفعیت کردید از اشکال دوم، گفتید موضوع حکم وضعی نیست، اگه موضوع حکم وضعی نباشه معنا نداره که بگید که فعل سوی مؤثره در ملکیت در وجوب وفا برای خودش نیست، ولی این فعل سوی مؤثر در ملکیت و نقل و انتقال برای بالغ است، این معنا نداره، چون حصول ملکیت امر نسبی نیست که در معامله شما بفرمایید برای یک طرف معامله ملکیت محقق میشه، برای طرف دیگه ملکیت محقق نمیشه. اگر در معامله که مضمون معامله تملیک و تملک و معاوضه هست، اگر ملکیت حاصل بشه برای هر دو طرف حاصل میشه، اگر حاصل نشه برای هیچ طرف حاصل نمیشه، دیگه حد وسط نداریم که برای یه نفر حاصل بشه برای یه نفر دیگه حاصل نشه. این اشکالی است که با توجه به اون برداشت مرحوم سید در حاشیه مکاسب به مرحوم شیخ فرموده. در حاشیه مکاسب عبارت مرحوم سید یزدی اینه، فرمودن اذا قلنا باختصاص الاحکام بالبالغین فلا بد ان یکون عقد سوی، اینجا ظاهرا لا افتاده، فلا بد ان لا یکون عقد سوی مؤثرا فی التملیک، صحیحش لا یکون، اگه گفتیم که احکام اختصاص به بالغین دارد، خب فعل سوی نباید مؤثر در تملیک باشه، اذ سببیه یعنی مؤثریت در تملیغ و سببیت لتملیغ حکم وضعی و المفروض عدم حکم سبیل. شما فرض کردید که گفتید که حکم وضعی اختصاص به بالغ داره، برای در حق سبیل ثابت نمیشه. لازمه اختصاص احکام به بالغین اینه که فعل سبیل کل عدم باشه. این که شما در عبارتتون آوردید که فعل سبی مؤثر بالاضافه الی البالغین دون سبی هست، این قابل التزام نیست. و کونه مؤثرا بالنسبه الی البالغین دون سبی مما لا یمکن فی المقام، این امری که قابل التزام نیست. بعد در ادامه می‌فرماید که و کیفه لا و کیفه ولا یمکن کیفه ولا یمکن ان یحصل تملیک به نسبت الى شخص دون شخص. تملیک در هر معامله ای معنا نداره که به اضافه به یه شخص حاصل بشه، به اضافه به شخص دیگر به نسبت به شخص دیگر حاصل نشه. امر نسبی نیست. این بله اشکالی است که مرحوم سید به این عبارت مرحوم شیخ میکنه بر اساس برداشتی که داره. اگر مراد مرحوم شیخ در اینجا این باشه که معامله سبی به نسبت الی سبی موجب تملیک نیست، موجب وجوب وفا نیست، ولی بالاضافت الی مشتری که بالغ هست موجب تملیک میشه، اگه مراد مرحوم شیخ این باشه، این اشکال مرحوم سید اشکال واردی هست، به خاطر اینکه معنا نداره که در مولد ملکیت قائل به اضافی بودن و نسبی بودن بشیم. روی حساب قبلا هم اشاره شده اینکه بعضی از نویسندگان در مورد معاملاتی که اشخاص با مسترین انجام میدهند گفتن ما میتونیم بگیم که با توجه به نهیی که وارد شده از این که افراد منتظر فرصت باشند که با افراد مستر که به خاطر استرار مالشون رو به زیر قیمت میفروشن معامله بکنن، از این نهی شده، ما ملتزم میشیم به این که این معاملهی که اون مالک به خاطر استرار برای علاج مریضی فرزندش خونش را میفروشه به قیمت کمتر، معامله نسبت به مالک با فروشنده صحیح هست، اما نسبت به مشتری که میخره او را فرصت طلب بود به خاطر سوء استفاده اومده از این فرصت استفاده کرده، برای او باطله. قبلا گفتیم که این وجه صحیح نیست و قابل التزام نیست، به خاطر اینکه معامله واحد یا به صورت کلی صحیحه یا اینکه کلن باطله. معنا نداره که معامله به لحاظ حکم وضعی در حق یک طرف بخواهد صحیح باشه، در حق طرف دیگه بخواهد باطل باشه، این قابل التزام نیست. اگر مراد روی حساب اگر مراد مرحوم شیخ در اشکال ثالث همینی باشه که در تفسیر اول گفته شده که برداشت سید هم همین تفسیر اوله، این اشکال مرحوم سید به او وارد. این اشکال این تفسیر اول. تفسیر دومی که در این عبارت مرحوم شیخ در اشکال ثالث وجود داره بیانی است که مرحوم اصفهانی دارند. مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب در این قسمت فرمودن مراد مرحوم شیخ انصاری در این عبارت این نیست که بعضی ها مثل مرحوم سید که مراد مرحوم سید فهمیدن و بر اساس اون اشکال کردن، مراد مرحوم شیخ این نیست که فعل سبی مؤثر در ملکیت باشه ولی بالاضافت الی البالغین، لا بالاضافت الی خودش، تا اشکال بشه به این که لا معنا لتأثیر عقل من طرف الکبیر دون از سقیل. مراد مرحوم شیخ اصلا این نیست، این برداشت نیست. پ- پس مراد مرحوم شیخ چیه؟ تفسیر صحیح از عبارت مرحوم شیخ چیه؟ فرمودن تفسیر صحیح از عبارت مرحوم شیخ اینه که مرحوم شیخ در اینجا میخواهد همون مطلبی را بفرماید که در بحث بیع فضولی فرموده است. در بحث بیع فضولی مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اگر یک فضولی با طرف دیگر که اصیل هست معامله بکنه، مالک مال مثلا زید هست، امر اصیل بله مشتری هست که میخواد بخره، ولی فروشنده خود زید نیست، بکر اومده مال را خانه زید را به امر داره میفروشه، در این موارد که فضولی معامله از فضولی صادر میشه و طرف دیگه تر اصیل هست، هر چند این عقد صادر از فضولی عقد صحیح نیست، مؤثر در ملکیت نیست، مؤثر در ملکیت نیست، ولی طرف مقابل او که مشتری از مشتری باشه، امر باشه که اصیله، او هم تا زمانی که مالک اصلی که زید باشه معامله را رد نکرده نمیتونه مخالفت بکنه با این، نمیتونه مخالفت بکنه با این عقد، نمیتواند این عقد را نقض بکنه، بلکه مأمور به وجوب وفا هست. پس عقدی که یک طرفش فضولی هست یک طرفش اصیله، این عقد ولو موضوع وجوب وفا برای خود فضولی نیست، چون فضولی که اصلا مرتبط با معامله نیست، برای مالک اصلی در اون طرفی که خودش اقدام نکرده و فضولی به جای او اقدام کرده، برای او موضوع وجوب وفا نیست، ولی برای طرف آخر که اصیل در معامله هست، اصیل در معامله هست، برای او موضوع وجوب وفا هست، بر او لازم است که به این عقد عمل بکنه و بله من بر او لازم است که به این عقد عمل بکنه و نمیتونه نقض بکنه. روی این حساب اگر مثلا فرض بکنیم که فروشنده اصیل باشد، بله حالا در هم مثال رو عوض نکنه، همین جایی را که فروخته مثلا خانهش را فروخته به یه خانه دیگه، خانه اول که مربوط به زید بوده، بکر فضولتن از زید خانهش را معاوضه کرده با یه کارخانه دیگه، با یه خانه دیگه که اون کارخانه مال امره، امر اصیل هست در اینجا. خب این ولو از ناحیه خانه که مبی بوده معامله از ناحیه مالک صادر نشده، فضولتن بی انجام گرفته، ولی صاحب کارخانه باید به این عقد پایبند باشه. روی این حساب تا وقتی که امکان اجازه از طرف مالک اصلی، مالک خانه وجود داره، این صاحب کارخانه نمیتواند کارخانهش رو بفروشد، ولو هنوز عقد فضولی اثر نداره، موجب ملکیت نیست، ولی وجوب وفا که حکم تکلیفی هست برای اون مشتری اصیل ثابت هست. خب چطور در مورد عقد فضولی ولو حکم وضعی که موجب مؤثریت فی تملیک باشه ثابت نیست؟ لا بالاضافت الى الفضولی و لا بالاضافت الى الاصیل، ولی از نظر حکم تکلیفی به نسبت الالفضولی این عقد مؤثر در حکم تکلیفی نیست، اما برای اصیل این عقد مؤثر در حکم تکلیفی هست. همین مطلب را مرحوم اصفهانی می‌فرماید مرحوم شیخ در محل بحث در معامله صادر از سبی همینو می‌خواد بفرماید. در اینجا می‌خواد بفرماید که اگر شخص بالغی با سبی معامله کرد، شخص بالغی با سبی معامله کرد، ولو این معامله‌ای که از نای سبی صادر شده نه وضعاً و نه تکلیفاً موضوع اثر برای سبی نیست، تکلیفاً نیست چون سبی وجوب وفا نداره، وضعاً نیست چون موجب ملکی خروج از ملک او نشده، موجب حصول ملکیت المبی للمشتری و تملک ثمن برای سبی نشده، ولی برای طرف مقابل که شخص بالغ هست که مشتری باشه، برای طرف مقابل وجوب وفا نسبت به این عقد وجود داره، حق نقض نسبت به این نداره. پس اونچه که در اینجا در او تفکیک می شود در حکم تکلیفی، در حکم وضعی نیست. تا مرحوم سید به مرحوم شیخ اشکال بکنه که ملکیت امر نسبی نیست که شما بگید تفکیک بردار هست، به اضافه به یک شخصی حاصل میشه، به اضافه شخص دیگه حاصل نمیشه. اونی که تفکیک در او وجود داره حکم تکلیفی هست. رو این حساب این اشکال به مرحوم مرحوم شیخ وارد نمیشه. این پس تفسیر دومه. فرمودن حاصله بله؟ تا وقتی که امکان اجازه ولی هست این داره دیگه بله. یا بذاره بالغ، بذاره اصلا بعد از بلوغ دیگه، ولو اجازه هم نکنه بعد از بلوغ امکان این هست دیگه، تا بذاره بعد از بلوغ نمیتونه تصرف کنه تا بعد از بلوغ. مثل فضولی دیگه، یعنی حکم مونتا اون فضولی چون از غیر مالکه منوط به اجازه مالکه، اینجا چون از سبی صادر شده مغیای به بلوغ بود، اینم از این جهت مغیر به بلوغ میشه. حالا نه دیگه، اون قسمت اون خصوصیات و جزئیات اونا دخالت در حل مسئله نداره، مسئله را با توجه به اون صور اصلی یا غالبیش باید حساب بکنه. بیان ایشون اینه، فرمودن در حاشیه مکاسب حاصله ان عقد السبی، پس اونی که مرحوم اصفهانی داره برداشت میکنه تفسیر میکنه، اینی که مرحوم شیخ میخواهد بفرمایید نسبت به وجوب وفا تفکیکه. عبارت مرحوم اصفهانی اینه که حاصله، یعنی حاصل اشکال ثالث از مرحوم شیخ اینه که عقد السبی ولو لم یکن سببا فعلا به وجوب الوفا بهی بعد البلوغ کما هو المفروض فی الجواب الثانی، بل سببا لوجوب الوفا بعد البلوغ، ولو الان سببیت فعلیه برای وجوب وفا سببیت فعلیه نداره، چون اثر وضعی رو ازش گرفتید، بر اساس اشکال سوم اثر وضعی رو ازش گرفتید، سببیت بعد از بلوغ درست میشه، الان در حال سواوت بعد از سببیت ندارد، بل سببا لوجوب الوفا بعد البلوغ، بلا سببیت فعلیه، فعلا سببیت نداره، لکن لیس للطرف الاخر نقض العهد و نقضی، ولا به نسبت الى سبی سببیت بالفعل ندارد، ولی نسبت به طرف آخر سببیت دارد و طرف آخر نمیتواند نقض بکنه. چرا؟ لان العقد موضوع تام دی وجوب الوفا بهی و ان لم یؤثر فعلا فی الملکیه، ولو فعلا مؤثر در ملکیت نیست ولی موضوع وجوب وفا هست، کما اشاره به بحث به فضولی، کما فی العقد بین الفضول و الاصیل، فان الفضول حیث انه غیر مالک لا یجب علیه الوفا به عقده مع الاصیل، بر فضولی وجوب وفا لازم نیست، به خلاف الاصیل فانه یجب علیه الوفا به عقده و یحرم علیه نقض العهد الا ان یرد المالک او یجید، ما انه لا شبهه فی ان عقد الفضول لا یؤثر فی الملکیه فعلا، فمعنا عدم الوضع فی حق السبی عدم سببیت عقده للملکیه، در حق السبی این موضوع اثر نیست، یعنی موجب ملکیت نمیشه، و عدم سببیت فعلا لوجوب الوفا علی السبی، سببیت بالفعل برای وجوب وفا نسبت به سبی نداره، ولی این مطالبی که گفته شد لا ينافي سببیت هذا العقد من حيث انه عقد الكبير مع الصغير، این عقد سببیت داشته باشه لوجوب الوفا بهی برای وجوب وفا در حق کبیر، فانه حکم تکلیفی و وضعی فی حق کبیر. اینم تفسیر دوم از عبارت مرحوم شیخ. دیگه در بحث فضولی ملتزم شده دیگه.
از آزاد رفعه یعنی شیخ مخوام بفهمید مسئول عباره رو از این عبارت استفاده نمی کنن که این
نه دیگه، حالا عبارت شیخ، شیخ فرموده در اشکال دوم فرمودن احکام وضعیه اعم اختصاص به بالغین نداره، در اشکال سوم قبول میکنه اختصاص را. با اینکه قبول میکنه که احکام وضعیه مختص به بالغینه، چطور فعل سبی در فعل اثر داشته باشه؟ این اینا فرموده که اثر داره، یعنی بل اضافه الی بالغین اثر داره، نه اضافه الی
خود. تنیه
بر
اینه که از این حدیث
مسئول عباره بودن رو برداشت نمید. بله، فرض اینه که بر اساس همون مراحلی که در اشکالات قبلی مطرح شده به همون مراحل داریم پیش میریم دیگه، از راه عنوان رفع القلم پیش رفته مرحوم مستدل، از راه عنوان رفع القلم پیش رفته مرحوم شیخ، داره قدم به قدم اشکال میکنه با توجه به همین که عنوان مذکور در حدیث قلم هست. این قلم به چه معنا برداشته شده؟ سه تا اشکال فرموده، بر اساس سه تا اشکال ما نمیتونیم بطلان معاملات سبی رو کلن ازش استفاده کنیم.